آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا
شام بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 19 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 18 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 11 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود، سپس هنر ایران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس اقتصاد تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قندی پارسه را میشنوید. برنامه بعدی تکرار یک گوهر خواهد بود. سپس تکرار جریانیشون به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن راهی به سوی نور رو میشنوید. برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. این را هم خواهد شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
تلاش روسیه و تاجیکستان برای افزایش همکاری‌های امنیتی و مبارزه با جرایم فراملی. نماینده حقوق بشر تاجیکستان 63% پناهجویان در این کشور افغانی هستند. و واکنش سفارت ایران در ونزوئلا به اعطای جایزه صلح نوبل به ماریا کورینا ماچادو. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات می‌فرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. ولادیمیر کلوکولتوسوف وزیر کارهای داخلی روسیه گفت تاجیکستان و روسیه قصد دارند دفاتر نمایندگی وزارت کارهای داخلی را در خاک یکدیگر ایجاد تا همکاری ها در زمینه امنیت و تنظیم مهاجرت را تقویت کنند و افزود بر اساس این سند یک دفتر نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه در شهر دوشنبه افتتاح و یک دفتر نمایندگی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و وزارت کار مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در مسکو تأسیس خواهد شد. او گفت وظایف اصلی ساختارهای جدید همکاری در مبارزه با جرایم فراملی، قاچاق مواد مخدر غیرقانونی و همچنین همکاری های متقابل در زمینه مهاجرت خواهد بود. او اظهار کرد که این ماموریت به دستور درخواست‌ها و درخواست‌های شهروندان در مورد مسائل مربوط به حوزه صلاحیت خود رسیدگی کرده و در صورت لزوم از حقوق و منافع آنها محافظت خواهد کرد. کارمندان، ماموریت‌ها و اعضای خانواده آنها از امتیازات و مسئولیت‌های دیپلماتیک برخوردار خواهند بود. نماینده حقوق بشر تاجیکستان گفت 11000 پناهجو در این کشور وجود دارد که 63% از آنها را شهروندان افغانستان هستند و رخص اتخاذ پناهندگی، ثبت نام موقت، ادغام محلی، اشتغال، آموزش و اخذ گواهی اقامت را از دیگر مشکلات پناهندگان در تاجیکستان عنوان کرد. رمضان رحیمزاده اظهار کرد که تا پایان سال 2024 تعداد پناهندگان و پناهجویان در این کشور 10753 نفر بوده است که حدود 2670 خانواده است. از این تعداد 9424 نفر پناهنده و 1329 نفر پناهجو هستند. بر اساس آمار سازمان ملل در سال 2022 تعداد مهاجران و پناهندگان افغان در تاجیکستان تقریبا 14000 نفر بوده است. در سال 2024 کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلان کرد که تعداد پناهندگان و پناهجویان ثبت شده در جمهوری تاجیکستان 10381 نفر بوده است. نماینده حقوق بشر تاجیکستان گفت تقریبا 1000 پناهجوی افغان به دلیل اقامت غیرقانونی هر ماه اخراج می شوند و افزود پناهندگان عمدتا در شهر وحدت و ناحیه جبار رسول تاجیکستان مستقر هستند. خروش حامیان حقوق فلسطینیان در محکومیت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و حامیانش ساعاتی پیش در خیابان‌های مرکزی پایتخت انگلیس برگزار شد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
پیش‌های مختلف مردم در انگلیس در ادامه حمایت از آرمان فلسطین و ابراز خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم تظاهرات گسترده دیگری را در خیابان‌های مرکزی لندن برگزار کردند. با تأکید بر ضرورت محاکمه و مجازات سران رژیم صهیونیستی و حامیان رژیم و آزادی کامل سرزمین فلسطینیان، مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رسانه صهیونیستی یاد اهرانات با انتشار جزئیات جدید از توافق تبادل اسیران میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی افزود. این توافق حدود 250 اسیر فلسطینی محکوم به حبس ابد و 1700 اسیر اهل غزه را شامل می شود. سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی در چارچوب توافق تبادل اسیران دستوراتی را برای آزادی اسیران امنیتی فلسطین دریافت کرده است. این روزنامه اعلان کرد که انتقال اسیران امنیتی از 5 زندان رژیم صهیونیستی به جایگاه‌های مخصوص آزادی اسیران آغاز شده است. این رسانه افزود توافق تبادل اسیران آزادی حدود 250 اسیر فلسطینی محکوم به حبس ابد و 1700 اسیر اهل غزه را که بعد از عملیات طوفان الاقصا به اسارت درآمدند شامل می‌شود. پیشتر موسی ابو مرزوق از اعضای ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین اعلان کرده بود که این جنبش در حال رایزنی با میانجی‌ها برای رفع موانع و فراهمسازی زمینه آزادی رهبران برجسته فلسطینی است که در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند. و افزود مروان برغوسی، احمد سعداد و عباد عباس السیدی از برجسته ترین رهبران فلسطینی هستند که رژیم اشغالگر از آزادی آنها خودداری می کند. سفارت ایران در کراکاس با اعطای جایزه صلح نوبل به ماریا کورونی ماچادو، مطالعه کننده تجاوز نظامی بیگانک به کشور ونزوئلا، واکنش نشان داد. سفارت ایران در ونزوئلا در حساب ایکس خود نوشت که اعطای جایزه صلح که به ماریا کورینا ماچادو، توجهگر نسل کشی در غزه و مطالعه کننده تجاوز نظامی بیگانه به کشور ونزوئلا، صرفا نشانه دیگری از ذهنیت تفرقه انگیز و مداخله جویانه غرب در جهان در حال توسعه است. این انتخاب چیزی جز مسخره کردن مفهوم صلح نیست. اعزام ناوگان رزمی ارتش امریکا به دریای کارائیب به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با واکنش تند ونزوئلا و دیگر کشورهای امریکای لاتین روبرو شده است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس.
اعزام ناوها، زیردریایی و جنگنده های فوق پیشرفته F-35 ارتش امریکا به دریای کارائیب با ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از همان ابتدا واکنش‌های زیادی در ونزوئلا و منطقه آمریکای لاتین به وجود آورده است. دولت ونزوئلا بارها این اتهام‌ها را رد کرده و با ارائه اسناد و مدارک نادرستی ادعاهای ترامپ را آشکار کرد.
از همه مواد مخدری که در کشورهای همسایه ما تولید میشه، فقط 5% از راه‌های مخفی و جنگل‌های ونزوئلا قاچاق میشه که از این مقدار هم بیش از 70% توسط پلیس و نیروهای امنیتی ونزوئلا کشف و منهدم میشه. بر اساس اسناد موجود، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای منطقه‌ای بارها و بارها مبارزه قاطع و گسترده ونزوئلا با قاچاق مواد مخدر رو تایید و از این مبارزه‌ها تقدیر کردند.
از سوی دیگر بسیاری از مردم و اندیشمندان عملکرد آمریکا و اتهام‌های مطرح شده را غیر واقعی می‌دانند.
ترامپ ادعا کرده می‌خواهد با قاچاقچی‌های مواد مخدر در ونزوئلا مبارزه کنه. سوال من اینه، آیا برای مبارزه با گروه‌های چند نفره قاچاقچی در میان جنگل‌های انبوه استوایی از ناو هواپیمابر و زیردریایی اتمی استفاده میشه؟ حرفای ترامپ با عملش خیلی متفاوته.
ما مشکلات و دشواری‌های زیادی داشتیم که با همدلی و اتحاد از همه اونها عبور کردیم. حالا هم که امریکا کشورمون رو تهدید کرده، ما هم به همراه نیروهای مسلحمون از میهن و آب و خاک خودمون دفاع میکنیم.
بسیاری از مقام‌های کشورهای آمریکای لاتین نیز ضمن محکوم کردن اتهام‌های آمریکا، حمله به قایق‌های ماهیگیری و کشته شدن ماهیگیران ونزوئلایی و همچنین استقرار نیروهای آمریکایی در نزدیکی آب‌های سرزمینی ونزوئلا را نکوهش کرده و خواستار خروج آمریکا از کارائیب شدند. نیکولاس مادورو نیز با تأکید بر صلح و دوستی مردم ونزوئلا و ملت‌های آمریکای لاتین گفت:
ما عاشق صلح هستیم و تا کنون با گفتگو اختلاف‌ها را حل کردیم، اما ترامپ ادعاهای دروغی بر ضد کشورمون گفته و به نزدیکی مرزهای ما لشکرکشی کرده. او همچنین قوانین بین‌المللی رو هم زیر پا گذاشته. قاطع میگویم دولت، مردم و نیروهای مسلح ونزوئلا از آبها، آسمان و خاک خود با تمام قوا دفاع کرده و در برابر هر متجاوزی ایستادگی جانانه‌ای خواهند کرد.
با فرمان رئیس جمهور ونزوئلا، درهای پادگان‌ها به روی داوطلبان مردمی باز شدند و بسیاری از مردم با حضور در این پادگان‌ها آموزش‌های مختلف نظامی و دفاعی را طی می‌کنند تا در صورت لزوم همراه نیروهای مسلح از میهن خود دفاع کنند. با وجود ناوها و جنگنده‌های آمریکایی در دریای کارائیب، این صدای مردم است که می‌گویند با گفتگو صلح می‌خواهیم و با قاطعیت از وطنمان دفاع خواهیم کرد. هادی گاینی، خبرگزاری صدا و سیما، کاراکاس.
ترامپ بار دیگر نرخ تعرفه همه کالاهای وارداتی از چین به آمریکا را 100% افزایش داد. این در شرایطی است که در ماه‌های گذشته در نتیجه جنگ تعرفه میان آمریکا و چین حجم تجارت میان آمریکا و چین کاهش یافته است. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
پایان آتش‌بس جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین بعد از آنکه چین اعلام کرد قصد دارد از ماه بعد بر روی صادرات عناصر خاکی کمیاب محدودیت‌های اعمال و استفاده از این عناصر را در دنیا منوط به دریافت مجوز از وزارت صنایع چین کند. عناصر خاکی کمیاب 17 عنصر با خواص ابرمغناطیسی ویژه هستند که تولید تجهیزات نظامی، صنایع هوایی و لوازم الکترونیکی پیشرفته وابسته به آنهاست و همکنون 70% تولید جهانی این عناصر در انحصار چین است، ضمن اینکه چین فراوری 90% این عناصر را هم در اختیار دارد و از طرفی آمریکا هم نزدیک به 80% عناصر خاکی کمیاب مورد نیازش را از چین وارد می کند. به همین علت تصمیم جدید چین برای مدیریت بیشتر این عناصر صادراتیش نگرانی شدید و واکنش تند رئیس جمهور آمریکا را به دنبال داشت. تا جایی که ترامپ اعلام کرد تعرفه واردات کالاهای چینی را از ماه بعد افزایش خواهد داد.
چین با ارسال نامه‌ای بسیار خصمانه موضعی فوق‌العاده تهاجمی در قبال تجارت اتخاذ و اعلام کرده که از اول نوامبر سال 2025 کنترل‌های صادراتی گسترده‌ای را بر هر محصولی که تولید می‌کند و برخی هم حتی توسط آنها ساخته نشده اعمال خواهد کرد. آمریکا هم از اول نوامبر سال 2025 علاوه بر هر تعرفه‌ای که در حال حاضر پرداخت می‌کنند، تعرفه‌ای 100% بر چین اعمال خواهد کرد.
آغاز دوباره جنگ تعرفه‌ای با چین از سوی ترامپ باعث ریزش قابل توجه ارزش سهام در بازارهای آمریکا شد.
تیم ملی واترپولو ایران با شکست در ضربات پنالتی مقابل چین عنوان نایب قهرمانی 11 دور مسابقات ورزش‌های آبی آسیا را به ارمغان آورد. تیم ملی واترپولو ایران در فینال 11 دور قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا در احمدآباد هندوستان به مسافه چین رفت و پس از تساوی 11-11 در ضربات پنالتی با نتیجه 5-4 بازی را واگذار کرد و عنوان نایب قهرمان این دوره از مسابقه خود را به دست آورد. تیم ملی واترپولو ایران در مرحله مقدماتی موفق به شکست چین شده بود و در این دوره از مسابقه خود برای دومین بار و مساف رقیب دیرینه و قدیمی خود در آسیا رفت. هادی چوپان بدنساز معروف ایرانی با صعود به فینال میستر اولمپیا در آستانه کسب مجدد عنوان قهرمانی قرار گرفت. 61مین دوره مسابقات معتبر و هیجان انگیز میستر اولمپیا 2025 که در لاس لاگاس آمریکا در حال برگزاری است شاهد یک موفقیت بزرگ برای بدنسازان ایران بود. هادی چوپان با ارائه یک نمایش خیره کننده و فیزیکی به نقص توانسته است پس از عبور موفقیت آمیز از صد مرحله مقدماتی به جام فینالیست ها بخش آزاد راه یابد. شنوندگان ارجمند در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تلاش روسیه و تاجیکستان برای افزایش همکاری های امنیتی در مبارزه با جرایم فراملی. نماینده حقوق بشر تاجیکستان 63% از پناهجویان در این کشور افغانی هستند. و واکنش سفارت ایران در ونزوئلا به اعطای جایزه صلح نوبل به ماریا کارونا موچادو. عزیزان شنونده، از اینکه ما در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم. شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه تقدیم تاریخ را خواهید شنید.
بنام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم به تقویم تاریخ امروز شنبه 19 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 18 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 11 اکتبر سال 2025 میلادی. ۸۴۵ سال پیش در روز ۸ ربیع الثانی سال 602 هجری قمری ابوالقاسم جعفر ابن حسن هیلی معروف به محقق هیلی از علما و فقهای مشهور اسلام در شهر هیله در عراق دیده به جهان گشود. او دانشمند والا مقام و فقیه فاضل بود و در شعر و ادب مهارت زیادی داشت. محقق هیلی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و کسب مدارج معنوی از محضر علمای عصر خیش در شمار یکی از فقهای برجسته آن زمان قرار گرفت. مهمترین کتاب محقق هیلی شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام است. از دیگر کتابهای این فقیه میتوان از نافع، معراج و تنبیه نام برد. و در سال 676 هجری قمری در سن 74 سالگی درگذشت. ۹۲ سال پیش در روز ۸ ربیع الثانی سال 1355 هجری قمری آیت الله میرزا علی شیرازی در سن 68 سالگی در نجف از شهرهای عراق چشم از جهان فرو بست. وی فقه و علوم اسلامی را نزد اساتید همچون آیت الله فشارکی اصفهانی و آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی فرا گرفت و در سن 22 سالگی به درجه اجتهاد نائل آمد. آیت الله میرزا علی شیرازی علاوه بر تبحر در فقه و اصول، در کلام، حکمت، طب، تاریخ و ادبیات نیز مهارت درخور تحسین داشت و مدت نیز مرجع تقلیدی مسلمانان بود. 41 سال پیش در روز 19 مهر ماه سال 1363 هجری شمسی آیت الله حاجی مرزا خلیل کمرایی مفسر قرآن و از اساتید دانشگاه درگذشت. او فقه، اصول فقه و سایر رشته های علوم دینی را در حوزه علمی قم آموخت و در پایان تحصیلات به تدریس فلسفه پرداخت. آیت الله کمرایی در سال 1341 هجری شمسی به سبب مخالفت با سیاست های مستبدانه و ظالمانی رژیم شاه دستگیر و زندانی شد. از وی تألیفات متعدده به زبان های فارسی و عربی باقی است که از آن میان میتوان به یک دوره کامل تفسیر قرآن، دوره شرح نهج البلاغه و کتاب معروف عنصر شجاعت درباره زندگی امام حسین علیه السلام و سایر شهدای کربلا اشاره کرد. سی و پنج سال پیش در روزی 19 مهر ماه سال 1369 هجری شمسی مجمع تقریب مذاهب اسلامی به دستور حضرت آیت الله خامنه ای در ایران تأسیس شد. مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی پیش از این در زمان آیت الله بروجردی وجود داشت و برای بهره‌مندی از اشتراکات مذاهب اسلامی هیئت‌های از طرف ایشان به قاهره در مصر سفر کرده و با عالمان برجسته اهل سنت مذاکره می‌نمود. این سفرها و گفتگوها به نتایج مطلوب و سازنده انجامی تا آنجا که در زمان ریاستی شیخ محمود شلتوت بر جامع الازهر علمای اهل تسنن دانشگاه الازهر مذهب شیعه را به رسمیت شناخت. در دوره جدید نیز مجمع تقریب مذاهب در راستای اتحاد امت اسلامی و وحدت مسلمانان به دستور مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در روز 19 مهر ماه سال 1369 هجری شمسی تأسیس شد. این مجمع به دنبال آن است که زمینه های تقریب را در جنبه های اعتقادی، فکری، کلامی، فقهی، اصولی و علمی فراهم آورد. اما هدف اصلی آن حرکت به سمت حاکمیت اسلام و دوری از تفرقه ها می باشد. و 34 سال پیش در روزی 11 اکتبر سال 1991 میلادی فعالیت سازمان امنیت شوروی مرسوم به کگیبه اندکی قبل از فروپاشی این کشور پایان یافت. کگیبه در سال 1954 میلادی با هدف مقابله با فعالیت های براندازی نظام کمونیستی شوروی تأسیس شد و وظایف همچون سرکوبی مخالفین حزب کمونیست و عملیات جاسوسی و ضد جاسوسی در داخل و خارج از شوروی را بر عهده داشت. کگیبه به تدریج چنان مقتدر شد که به مهمترین نهاد نظام شوروی تبدیل شد و در واقع مؤثرترین اهرم زمامداران شوروی برای سرکوب مخالفان و حفظ قدرت حزب کمونیست این کشور بود. کگیبه در داخل شوروی بسیاری از مخالفین نظام کمونیست را از میان برداشت و تصفیه های خونین در داخل حزب کمونیست، نیروهای مسلح و جمع هنرمندان انجام داد. پس از انحلال کگیبه وظیفه آن میان دو سازمان اطلاعاتی روسیه تقسیم شده است که یکی بخش اطلاعات فدرال و دیگر بخش اطلاعات خارجی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 19 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 18 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 11 اکتبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم سیر در هنر ایران رو بشنوید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه به یکی از آثار متفاوت دهه 90 سینمای ایران می‌پردازیم، فیلمی که در مرز میان کمدی و درام حرکت می کند و به شکلی جسورانه تصویرگر تنهایی انسان معاصر، کشمکش های عاطفی و روانشناسی فروخورده طبقه متوسط شهری است. خوابم میاد نخستین تجربه کارگردانی رضا عطاران در سینماست، بازیگری محبوب که در این فیلم نه فقط در نقش شخصیت اصلی بلکه به عنوان مؤلف در مقام کارگردان و بازیگردان نیز حضوری پررنگ دارد. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، فیلم سینمایی خوابم میاد محصول سال 1390 هجری خورشیدی برابر با 2011 میلادی است که برای اولین بار در 30 جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش درآمد. این فیلم در ژانر کمدی اما با لحنی خاص، ترکیبی از طنز تلخ، روایت اجتماعی و مایه‌های عاشقانه را در هم می‌آمیزد. رضا عطاران پیش از این با حضور موفق در مجموعه های تلویزیونی چون خانه بدوش، متهم گریخت و بزنگاه به محبوبیتی کم نظیر دست یافته بود. اما خوابم میاد نخستین گام بلند او در سینما در مقام کارگردان بود. گامی که با ریسک همراه بود اما بازخوردهای قابل توجه نیز به دنبال داشت. دوستان گرامی، پیش از ورود به فیلم خوابم میاد نگاهی داشته باشیم به زندگی و مسیر هنری کارگردان آن رضا عطاران، بازیگر و کارگردانی که بیش از 2 دهه است در سینما و تلویزیون ایران می درخشد. او تحصیلات ابتدایی خود را در رشته اقتصاد به پایان رساند، اما علاقه‌اش به هنر باعث شد به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته طراحی صنعتی راه یابد. گرچه تحصیل را نیمه کار رها کرد اما فعالیت حرفه‌ایش در عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون ادامه پیدا کرد. نخستین بار در دهه 60 برابر با 1981 میلادی با تئاترهای حسن حامد شناخته شد و سپس با برنامه تلویزیونی بیداران، پرواز 57 و ساعت خوش نزد مخاطبان محبوب شد. ورودش به سینما با فیلم کلید ازدواج در سال 1376 برابر با 1997 میلادی رقم خورد. در دهه 80 برابر با 2000 میلادی با حضور در فیلم‌های مانند هوو، کلاه قرمزی و سرو ناز و کلاهی برای باران توانایی خود را در ایفای نقش‌های کمدی تثبیت کرد. اما نقطه عطف در کارنامه عطاران کارگردانی سریال مجید دلبندم در سال 1378 برابر با 1999 میلادی بود. عطاران همزمان کارگردان، نویسنده و بازیگر این فیلم بود. مجموعه‌ای کودکانه با فضای فانتزی و طنازانه که مورد توجه فراوانی قرار گرفت. پس از آن همانطور که گفتیم با ساخت مجموعه‌های مانند خانه بدوش، ترش و شیرین، بزنگاه و کوچه عقاقیا به جایگاهی بی‌نظیر در میان مخاطبان ایرانی دست یافت. عزیزان، فیلم خوابم میاد نخستین تجربه کارگردانی سینمایی عطاران است. او در این اثر هم بازیگر نقش اصلی است، هم نویسنده مشترک و هم کارگردان. فیلم روایتگر زندگی معلمی ساده و نجیب است به نام رضا که از مدرسه اخراج شده و اکنون از طریق تدریس خصوصی روزگار می گذراند. شخصیت رضا مردی تنها، خجالتی و کمروست که با زنان به سختی ارتباط برقرار می کند. او با یک زن پاستیل فروش آشنا می شود و رابطه ساده اما صادقانه میان آنها شکل می گیرد. گروه دراماتیک داستان از جایی آغاز می شود که خواهر این زن برای عمل پیوند کلیه به پول نیاز دارد و رضا تصمیمی سخت و خطرناک می گیرد تا به او کمک کند. اکبر عبدی در نقش مادر رضا با گریم کامل زنانه یکی از درخشان ترین بازی های کارنامه‌اش را ارائه می دهد. مریلا زارعی بازیگر نقش زن پاستیل فروش تصویری از مادری فداکار و زنی معمولی با مشکلات خاص طبقه متوسط را به نمایش می گذارد. ویشکا آسایش و سروش صحت نیز در نقش های مکمل ظاهر شده اند. فیلم از منظر روایی ساختاری دو پاره دارد. نیمه اول آن سرشار از شوخی‌های کلامی، موقعیت‌های طنز و کنش‌های بامزه است. در نیمه دوم فیلم به درامی تلخ و پرتنش تبدیل می‌شود. فضای تاریک که نشان دهنده سرگشتگی شخصیت اصلی در مواجهه با عشق، اخلاق، فقر و مسئولیت است. این تغییر ناگهانی فضا یکی از بحث برانگیزترین نقاط قوت یا ضعف فیلم از دید منتقدان است. همراهان گرامی، فیلم خوابم میاد در 30 جشنواره بین المللی فیلم فجر در 5 بخش نامزد دریافت جایزه و در 3 بخش برنده شد. سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی بخش نگاه نو برای رضا عطاران، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای اکبر عبدی و لوح تقدیر بهترین بازیگر مرد در بخش نگاه نو برای ناصر گیتی جاه. این افتخارات به ویژه برای نخستین تجربه کارگردانی عطاران ارزشمند است و نشان می‌دهد که مخاطبان و داوران جسارت و خلاقیت او را تحسین کرده اند. از منظر روانشناختی شخصیت رضا نمود عینی مردی تنها، درونگرا، گرفتار در گذشته و فاقد قدرت تصمیم گیری قاطع است. او همواره در حال تردید است. از زنان می ترسد، از مادر خود اطاعت می کند و در بزنگاه از روی ترحم تصمیم می گیرد. رابطه او با زن پاستیل فروش نشانه ای از امید در زندگی است. اما این امید همان گونه که آمد بی سرانجام رها می شود. فیلم بدون صدور حکم اخلاقی زندگی چنین انسانی را ترسیم می کند. انسانی که شاید در اطراف همه ما زندگی می کند. دوستان گرامی، در پایان باید گفت که فیلم خوابم میاد فیلمی است که در ظاهر ساده و شیرین است. عطاران در نخستین تجربه خود نشان داد که سینما برای او فقط ابزار سرگرمی نیست، بلکه ابزاری برای تأمل، برای بازگویی درونیات نسلی است که حرف زدن بلد نیست، فقط خیره می شود و نگاه می کند. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. امیدواریم تحلیل ما از این فیلم سینمایی برایتان شنیدنی، آموزنده و الهام بخش بوده باشد. در برنامه‌های بعدی نیز با شما خواهیم بود تا دیگر آثار برجسته سینمای ایران را بررسی کنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
جوانی بهار هنر پروری است، سرآغاز تحصیل و دانشوری است. بیاموز فرهنگ فرزانگی، رها شو آسایش خانگی، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در آپارتمان کار کن، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در آپارتمان کار کن.
یارانی همراه در این لحظه جاذبه های ایران زمین رو میشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. در خدمتون هستیم با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. انشاءالله که وقت داشته باشید با برنامه این هفته با ما همراه و همسفر باشید. یاران جان، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین راهی سرزمین فارس می شویم، استانی که از پاسارگاد و نقش برجسته های ساسانی تا باغ های شیراز و عطر بهار نارنج، تاریخ و طبیعت را به هم پیوند زده است. اینجا فارس است، مقصدی وسوسه انگیز با بناهای بیبدیل، فرهنگ زنده و مردمان مهمان نواز که هر کوچه‌اش دعوتی است برای سفر. هم سفر ما باشید تا در نخستین بخش از شناسایی با استان فارس در برنامه جاذبه های ایران زمین، دروازه های این گنجینه کهن را یکی یکی بگشاییم.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
بله دوستان عزیز شنونده، گفتیم این بار راهی سرزمینی می شویم که نامش با شکوه تاریخ و لطافت فرهنگ گره خورده است، استان فارس. از دل جنوب ایران شما را با جغرافیا و زیست جهان فارس همراه می کنیم. از شهر همیشه شنیدنی شیراز با باغها، بهار نارنج و مهمان نوازی مردمش، تا یادمانهای باستانی و بناهای ماندگار از فرهنگ و آداب و رسوم تا موسیقی، خوراک، صنایع دستی و مسیرهای گردشگری متنوع. این برنامه آغاز سفری است که در آن صدای شعر و عطر باغ در کنار روایت‌های تاریخ و تمدن، چهره زنده از فارس امروز و دیروز را پیش روی شما می‌گذارد. اگر آماده اید کوله بار شنیدنی تان را ببندید تا با هم نخستین گام را بر خاک استان فارس بگذاریم و گنجینه‌های مادی و معنوی این دیار را قدم به قدم کشف کنیم. همراه ما باشید.
به نظر من شادی آورترین لحظه زندگی هر کسی در زندگی وقتی است که قدم به سرزمین ناشناخته می گذارد. در مقابل چیزی که روحتان را به پرواز در می آورد ترسی نداشته باشید. سفر یکی از آنهاست. سفر باعث می شود تا به عظمت این دنیا پی ببرید، چون می بینید که در چه جای کوچکی زندگی می کنید. برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی.
سرزمین پارس کهن، پارسه در جنوب ایران تا کرانه های خلیج فارس گسترده است. خاستگاه و میراثدار زبان پارسی میانه پهلوی در همین خطه حدود سال 558 پیش از میلاد کوروش بزرگ چشم به جهان گشود و سپس در پاسارگاد در شمال سرزمین پارس شالوده شاهنشاهی هخامنشیان را بنا نهاد. پایتختی که و ایرانه های امروز آن آغاز یکی از درخشان ترین فصل های تاریخ ایران را روایت می کنند. در روزگار ساسانی و سده های آغازین اسلامی، پارس تنها به مرزهای فارس امروز محدود نبود. این ایالت سیاسی پهنه وسیع را در بر می گرفت. از فارس کنونی تا بوشهر و هرمزگان، از کهکیلویه و بویر احمد تا یزد و حتی بهبهان در خوزستان، گستره‌ای که وزن تاریخی و فرهنگی پارس را در جغرافیای ایران آن روزگار نشان می‌دهد. در شاهنامه این حماسه بزرگ فارسی بیش از 720 بار ایران و حدود 350 بار ایرانی، ایرانیان آمده است. با این همه در جهان باستان غرب به ویژه در یونان و روم به جای ایران از نام پرسیز استفاده می کردند، چون نخستین آشناییشان با ایرانیان از رهگذر پارسیان هخامنشی بود. حال آنکه پارس در جغرافیا تنها یکی از ایالات ایران به شمار می آمد و در دوره اسلامی نیز بیشتر به ناحیه جنوب کشور اطلاق می شد، پارس یا همان فارس به معنی سوار، دارنده اسب، شیر بیشه و دلاور است و پارس ها قومی از نژاد آریایی بودند که با اسب ها و دام های خود در میان دشت ها و کوهستان های گرم سیری و سرد سیری تردد می کردند. زمان ورود پارس ها به فلات ایران به درستی روشن نیست. در کتیبه های شاهان آشور سده نهم پیش از میلاد و نیز در مجموعی از نامه های آرشیو پادشاهان آشور مربوط به رخدادهای سده هفتم پیش از میلاد از نام پارسواش به عنوان یکی از نواحی وابسته به ایلام یاد شده است. پژوهشگران بر این باورند که پارسواش به احتمال همان پارس است، نشانی که رد این قوم را در منابع کهن بر جای گذاشته. با برپایی دولت هخامنشی این قوم قلمرو خود را به نام خیش خواندند، نامی که پس از اسلام در گویش حاکمان عرب به فارس تغییر کرد. این نام یعنی فارس در سنگنوشته های هخامنشی پارسه و در منابع یونانی پرسی ثبت شده و خلیج فارس نیز برگرفته از نام همین منطقه است. با برآمدن هخامنشیان فارس جایگاه قلب امپراتوری یافت. کاخها و مراکز فرمان روایی با بهره‌گیری از دانش معماران و هنرمندان نام‌آور ساخته شد و فرهنگ و تمدن ایران به اعتبار جهانی رسید. این شکوه در روزگار ساسانیان نیز تداوم یافت. اردشیر بابکان پس از فرمان روایی نخست تیسفون و سپس شیراز را در کانون قدرت نشاند. در این عصر دگرگونی های بزرگ در معماری و شهرسازی ایران به ویژه در فارس رخ داد و امروز نیز آثار پرشماری از آن دوران از بناها و آتشکده ها تا سنگ نگاره ها در گوشه و کنار استان به جا مانده و روایتگر تداوم دولت و فرهنگ ایرانی است. پس از آن شاهد روی کار آمدن سلسله های سفاریان و آل بویه در این سرزمین هستیم و جالب است بدانید آنان نیز برای آبادانی استان فارس تلاش خود را کرده و ساخت و سازهای با شکوه و فراوانی را انجام دادند. به عنوان مثال عضدالدوله هدیلمی بزرگترین امیر آل بویه در قرن چهارم هجری و در بیش از 1000 سال پیش دستور ساخت بنای زیبای دروازه قرآن در شهر شیراز مرکز استان فارس را از سنگ و ساروج داد و قرآنی در آن قرار داد تا مسافران را متبرک کند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوعی سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی هم سفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
با روی کار آمدن زندیه در قرن 12 هجری دوران شکوفایی و توسعه همه جانبه استان فارس به اوج رسید. مجموعه بی نظیر زندیه که شامل بازار، مسجد، حمام و آب انبار وکیل است، از همین دوره تاریخی در مرکز این استان یعنی شهر شیراز به یادگار مانده است. استان فارس در دوران قاجاریه همچنان از سرزمین‌های آباد و پر اهمیت ایران به شمار می آمد و راه ارتباطی خلیج فارس و مرکز ایران محسوب می شد. استان فارس تقریبا در نیمروز ایران قرار دارد، یعنی از نظر موقعیت جغرافیایی در بخش جنوب میانی کشور ایران واقع شده است. نه در شمال و نه در دورترین نقطه جنوب، بلکه نزدیک به خط میانی طول و عرض جغرافیایی ایران. این استان چهارمین استان بزرگ ایران به لحاظ مساحت است. ارتفاع استان فارس از سطح دریا در نقاط مختلف این استان متفاوت است. دشت‌های استان فارس از رسوب‌های آبرفتی تشکیل شده است. این دشت‌ها را با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها می‌توان به دو بخش میانه و غربی و همچنین بخش جنوب شرقی و شرقی تقسیم بندی کرد. در بخش میانه دشت‌هایی وجود دارند که موقعیت کشاورزی دارند و بیشتر به این منظور استفاده می‌شوند، اما در بخش جنوب شرقی بیشتر بیابان و کویر دیده می‌شود.
شهر شیراز یه شهر فرهنگی هنری هست و آوازه جهانی داره از نظر فرهنگ، هنر، شعر، ادبیات. من میتونم بگم که از نظر شاعرای زیادی که در شیراز هستن و جا جاذبه های تاریخی و گردشگری حرف اول رو تو ایران میزنه و دوست دارم که هموطنان خودم و دوستان تاجیکستانی حتما تشریف بیارن و شیراز رو ببینن. در خدمتشون هستیم. شهر شیراز همین دارای عرفای زیادی هست و شهر هزار مزار شناخته میشه، یعنی هزار تا عارف در اونجا به خاک سپرده شدن و شهریه که پر از انرژیه، یعنی شهر زنده‌ایه و